سخنان برگزیده گردآوری حدود سال 472 پیش از میلاد تعالیم فلسفی و اخلاقی گفته کنفوسیوس 551 تا 479 پیش از میلاد مسیح چینی به روزگاران کهن در ایالت امیرنشین لو در سرزمین چین که امروز نام شانتونگ بر خود دارد از خاندانی که با اشراف و نجیب زادگان پیوند نزدیک داشت نوزادی به دنیا آمد که نام او را کونگ چونگ نی نهادند این زمان حدود 5.5 قرن پیش از میلاد مسیح بود و شهری که در آن کونگ چونگ نی دیده به دنیا گشود کوفو نامیده می شد و پدر حاکم شهر بود در روایات آمده است که این حاکم در سنین جوانی همسری اختیار کرده بود که از او 9 دختر داشت. چون همواره آرزوی داشتن پسری را می‌کشید، همسر دیگری گرفت. این زن پسری به دنیا آورد و با تولد نوزاد خود رخت به سرای باقی کشید. اما این پسر از یک پای معیوب بود و قادر به حرکت نبود. حاکم به هنگام 70 سالگی زن جوان دیگری گرفت. و زن که می دانست شوی پرتوت از او جز یک پسر نمی خواهد راهی تپه نی شد و آنجا در مکانی که عبادتگاه مردم کفو بود و می گفتند فرشته ای تمنای انسانهای رنج دیده را بر می آورد دست به دعا برداشت و خواست تا فرزند ذکوری به دنیا آورد استغاثه او به اجابت رسید پسر به دنیا آمد اما با هستی یافتن او شمع حیات پدر خاموشی گرفت و از این جهان به جهان پایدار رفت. مادر ماند و پسر خردسال که نامش را کونگ چونگ نی نهاده بودند. از مکنت و حشمت پدر چیزی به این همسر جوان و فرزندش نرسید. ناچار مادر تن به هر کاری داد تا پسر را تربیت صحیح بیاموزد. رنج او بی ثمر نماند. فرزند که برای اداره زندگی و نگاهداری مادر از نوجوانی کار می کرد، چنان توجه مردم را به درستی و امانتداری و روشندلی خود جلب کرده بود که همه او را دوست می داشتند و احترامی وافر در حقش روا می داشتند. در 20 سالگی شهرت درستکاری و انسان دوستی او تا به دانجا رسید که امیر از حال او واقف شد و وقتی کونگ چونگ نی زنی برای خیش برگزید و از او صاحب فرزند شد امیر یک ماهی قنات که ارمغان ارزنده بود برای او فرستاد و کونگ چونگ نی که این هدیه را بس گرامی می شمرد نام ماهی را که به زبان چینی لی بود بر نام فرزند افزود و او را پو یو لی خواند. اما عمر مادر نیز دیری نپایید و چنان که وقایع نگاران نوشتند در سال 527 قبل از میلاد او نیز جان به جهان آفرین تسلیم کرد و با مرگ او فرزند که سرمایه گرانقدر تر از او نداشت به کلی از همه کس و همه چیز کناره گرفت و دورانی قریب 27 ماه عزلت اختیار گزید و بر سوگ مادر تفکر کرد و اشک ریخت و ضمناً از این طریق بیشتر در تهذیب روان خیش کوشید. دربارش نوشتند که همسرش جز روزی یک بار قادر نبود او را ببیند و در این دوران او سازی را که بی‌شباهت به سنتور نبود می‌نواخت و ریاضت می‌کشید. وقتی سرانجام در گشود و ره به خارج یافت متفکری بود بینادل که بسیار می‌دانست و کمتر سخن می گفت. شیوه سوگواری کونگ چونگ نی یک کار تازه نبود. سنتی بود دیرین اما او این سنت را برای یاران و هواخواهان و مریدانش معمول کرد و تنها از همین راه بود که او می توانست صلح و آشتی و آرامش را در روان هزاران مردمی که از جور امیران جنگ طلب و خوناشام یک شب سر راحت بر بالین نمی نهادند به وجود آورد. چین در این روزگاران وضع اروپا را در دوران قرون وسطا داشت. جهل و خودکامی و بیخردی بر همه چیز حکم فرما بود و آنکه دستش بیشتر می رسید بیشتر ستم می کرد. کونگ چونگ نی از تاریخ دوران امپراتوری خاندان چو دانش وافی گرد آورده بود و می دانست که در آن روزگاران چین در چه مرتبتی از اعتلا و بزرگی قرار داشت. آرزوی او این بود که بار دیگر سرزمین اجدادیش مجد و عظمت دوران چو را باز یابد و مردم روی آسایش و افتخار را ببینند. از این رو بران شد که به پای تخت سفر کند و کاخ شاهان مقتدر و امپراتوران توانا را از نزدیک ببیند. با پای پیاده عازم شهر لو شد و پس از دیداری از قصور و معابد و ابنیه باستانی و مطالعه کتابها و تواریخ گذشته بران شد که زبان به سخن بگشاید و به همه آنان که جز قد و خون ریزی و ستمگری درسی نیاموخته بودند بفهماند که سعادت بشر جز صلح و آشتی درون نیست. در این زمان تعداد هواخواهان او فزونی می گرفت. مردم خسته رنج دیده برای تخفیف آلام خیش و به امید دریافت مژده روزهای بهتر گردش را می گرفتند و از او پرسش هایی می کردند. کونگ چونگ نی که از قوانین و نظام و نحوه شهریاری سلاطین خاندان چو دانش فراوان داشت برای آنان صحبت می داشت. او از آینده های نامعلوم سخن نمی گفت بلکه گذشته را که وجود داشته مثال قرار می داد و می گفت چین باید مانند ادوار پیشین سرزمین تمدن درخشان و خانه شادکامان شود. تعلیمات او بر اساس شیوهی قرار داشت که آن را تائو می نامیدند و گفتند که این مصلح اندیشمند فکر اولیه تائو را از استاد خود لاوتسه گرفته بود و این استاد به هنگام سفر وی به لو کتابدار کتابخانه شاهی بوده و عالمی ارجمند به حساب می آمده است. تائو را شاید بتوان طریقت بهشتی یا اراده خدایی یا مبانی اخلاقی ترجمه کرد. او می گفت تا او به صورت بذری در دلهای آدمیان هست، باید آن را پرورش داد و شکوفان کرد. ساده زیستن، فعال بودن، از اصول اخلاقی پیروی کردن و عقل سلیم را حاکم بر خویش ساختن موجب شکوفایی این گل می شود. کونگ چونگ نی که بعدها کشیشانی از فرقه یسوعیون نامش را لاتینی کرده و کنفوسیوس نوشتند، در این سالها به وسیله پیروانش که به روایتی از 3000 نفر تجاوز می کرده استاد تونگ نامیده می شد. استاد کونگ برای رهایی ملت خیش از یوغ ستمگری و بیداد حاکمان و خودکام تصمیمی گرفت، تصمیمی که اجرایش آسان نبود، اما اگر به ثمر می رسید، نتایجی عظیم در بر می داشت. او نخست مصمم شد، اسناد و مدارک تاریخ چین را در دوران پر افتخار سلاطین چو گرد آورد و روایات و امثال و حکم و قصه ها و شعرها و خلاصه تجلیات ذوقی مردم را بر آن بیفزاید و آنگاه به سراغ امیران جنگ طلب برود و با سخنان و اندرزها و راهنمایی های خیش آنان را به صلح و دوستی و همکاری و همگامی بکشاند. در اجرای هدف نخست پس از سالها زحمت اثری پدید آورد که میتوان آن را اسناد تاریخ نام نهاد. همراه این اثر مجموعه دیگری نیز تدوین کرد که نامش را کتاب سرودها گذاشت. آنگاه آوارگی پیشه کرد و مدت 13 سال از سرزمینی به سرزمین دیگر رفت و در همان حال که رنج سفر و خطر جان برای خیش برمی گزید می کوشید تا ملوک ستیز جو و زیادت طلب و جبار را به آرامش و دوستی دعوت کند، اما کمتر موفق می شد. هیچ یک از این امیران که در میان گروه عظیمی از دسیس بازان محصور بودند حاضر نبودند به تعلیمات او گوش فرا دارند و از اندیشه های او پیروی کنند. گفته معروف او که آنچه به خود نمی پسندی بر دیگران بپسند کمترین تأثیری در روان ناآرام و فکر آشفته آنان نداشت. آنان جنگ می خواستند و عاشق چپاول مردم مغلوب بودند. تعالیم او نمی توانست بر روان تیره آنان نوری از حقیقت و راستی بتاباند. ناچار پیر دانا دل خسته و ناامید به زادگاه خیش بازگشت در حالی که از تلاش خیش ثمره‌ای نگرفته بود. کنفوسیوس چه می گفت و تعالیم او چه اثری بر جامعه چینی داشت؟ کنفوسیوس یک معلم بود، پیامبر نبود. با بودا، زرتشت، موسی، مسیح یا پیامبر اسلام تفاوت فاحش داشت. او کتاب آسمانی و تعالیم خدایی با خود نیاورده بود. با این حال کنفوسیوس بر نسل‌های مردم چین از قرن ششم قبل از میلاد تا امروز همان نفوذی را داشته است که یک پیامبر یا یک مصلح اجتماع میتواند داشته باشد. کنفوسیوس یک پیشوای اخلاقی بود. تعالیم او بیش از هر چیز با اخلاق و فضیلت سر و کار داشت. او می گفت ابناء بشر باید خوشبخت زیست کنند، برخلاف تعالیم ادیان دیگر که سعادت جامعه را در رستگاری فرد می دانند، کنفوسیوس خوشبختی جامعه را در درستکاری طبقه حاکمه می داند. او می گوید اگر آنان که بر سرنوشت ملت حاکمند درست باشند، مردم را به سوی درستی و درستکاری رهنمون می شوند و اگر آنان فاسد باشند، مردم هم هر قدر درست باشند، معالم به سوی فساد می گرایند. کنفوسیوس به روابط خانوادگی ارزش بسیار می گذارد. یکی از مهمترین و اساسی ترین تعلیمات او که در مردم چین اثر بسیار داشت و طی قرون متمادی میلیون ها چینی از آن پیروی می کردند، احترام فرزند به پدر و مادر بود. نه تنها در دورانی که پدر و مادر زنده اند، بلکه این احترام باید پس از مرگ هم پایدار و در دورانی که پدر و مادر زنده پایدار و محفوظ بماند. همین اندرزها و نصایح او سبب گردید که خانواده چینی مجتمع‌ترین و یک پارچه‌ترین خانواده‌های ملل مختلف گردید. کنفوسیوس در تعالیم خود از وجود خدای باری تعالی سخنی نرانده است و از همین روست که او را نمیتوان پیامبر نامید. در زبان چینی از اعصار باستان تا امروز واژه‌ای هست که آن را شانگ‌چی می‌خوانند و این کلمه به معنی خدای مقتدر است. اما کنفوسیوس هرگز این واژه را به کار نبرده، بلکه به جای آن کلمه تیین را به کار برده که به معنی آسمان است و او هر جا خواسته از خدایی نام ببرد از آسمان نام برده است. اگر خواسته شود که در کوتاه‌ترین تعریفی کنفوسیوس و رسالت او بیان گردد، باید گفت که او یک فیلسوف و یک معلم و یک حکیم دانادلی بود که اساس افکارش بر فضیلت‌های نظری و عملی اخلاق استوار بود و شاید به همین دلیل بود که زمانی نزدیک به 2400 سال مردم سراسر آسیای شرقی تحت نفوذ تعالیم او بودند. حکیم دانادل چینی به هنگامی که از آوارگی دست شست و به زادگاه خیش باز آمد تقریباً 70 ساله بود. سفرهای فرساینده، بیم جان، کم غذایی و محرومیت‌های گوناگون او را از پای انداخته بود. با این حال وقتی به خانه بازگشت، باز هم از تلاش دست نکشید. به تألیف آثار خویش پرداخت و از ارشاد و تدریس مریدان سرباز نزد. سرانجام در سال 479 پیش از میلاد، ظاهراً در 72 سالگی به درود زندگی گفت. آنچه وی در کتاب سخنان برگزیده درباره خویش گفته، روشن‌ترین و گویاترین شرح حال اوست. من از 15 سالگی خود را به آغوش آموختن انداختم. در 30 سالگی هدف خویش را در زندگی یافته بودم. از 40 سالگی دیگر دچار خطا نشدم. در 50 سالگی فرمانهای آسمانی را دریافتم. در 60 سالگی آن فرمانها را به کار می بردم. در 70 سالگی توانستم دستور قلب خود را به جای بیاورم، زیرا آنچه من برای خیش آرزو می کردم جز نیکی و نیک‌کرداری نبود. در سالهای آخر زندگی، هرچند این پیر اندیشمند و دانادل مورد بی‌اعتنایی و تمسخر و گاهی آزار ارباب نفوذ قرار می گرفت، با این حال تعلیمات او رفته رفته در خاک چین توسعه می یافت و هواداران وفادارش در ترویج و تعمیم آن می کوشیدند. کاهنان به تفکرات او دست یافته بودند و آنان را در موعظه های خود به کار می بردند. اما اصول افکار کنفوسیوس تقریبا از قرن سوم پیش از میلاد در چین به کار برده شد و آن زمانی بود که امپراتور توانای چین شیه هوانگتی بر سراسر این خاک پهناور دست یافت و آخرین بقایای حکومت ملوک و طوایفی را نابود کرد. برای دورانی قریب 2000 سال تفکرات او سرمشق مردم چین بود. کتابهایی که از او مورد استفاده میلیون ها مرید و هواخواهش قرار می گرفت عبارت بودند از اصول تغییرها، سالنامه بهار و خزان، گفته های برگزیده. افکار کنفوسیوس تا آغاز قرن 20 تا شروع تحولات سیاسی در چین حاکم بر سرنوشت این ملت بود. اما از سال 1912 میلادی دیگر کنفوسیوس و تفکرات او مورد قبول حکومت انقلابی قرار نگرفت و از این رو تدریس و تعلیم آثار او منع گردید. چرا زعمای حکومت انقلابی چین از تعلیم تفکرات کنفوسیوس خودداری کردند؟ زیرا به نظر آنان همین تعالیم مردم چین را از پیشرفت‌های مادی باز می‌داشت. آنان معتقد بودند که چین طی هزاران سال از جنبش و تحرک سری به سوی توسعه اقتصادی باز مانده، به خاطر اینکه تعالیم کنفوسیوس اعصاب آنان را تخدیر کرده بود. اما در مقابل هستند اندیشمندانی که می‌گویند همین تعالیم و اندرزهای اخلاقی کنفوسیوس سبب گشته بود که چین طی قرن‌ها یک پارچه بماند و جامعه از هم متلاشی نشود، زیرا این پیر دانادل اساس تجمع خانواده را بر شالوده استواری بنا نهاده بود. باز پرسش دیگری که به میان می آید این است که آیا همین امروز مردم چین از نفوذ تفکرات او در امانند و کنفوسیوس نامی در میان ملت چین جز در تاریخ وجود ندارد؟ اینجاست که این پرسش را با صراحت نمی توان پاسخ داد. در کتاب مشهوری که میتوان آن را سخنان برگزیده یا جملات قصار ترجمه کرد، خواننده بیش از هر اثر دیگری با شیوه تفکرات فلسفی او آشنا می‌گردد. این مجموعه که شامل 20 باب و 496 فصل است، به وسیله مریدان او نگاشته شده و متضمن صدها سؤالی است که شاگردان با استاد در میان نهادند و پاسخ پیر دانادل را به زبان خود او شنیدند. این هاست پاره‌ای از سخنان او. سه نوع دوستی هست که سود می دهد و سه نوع دوستی هست که زیان به بار می آورد. دوستی با انسانهای پایدار و وفادار، دوستی با مردم راستگو و درست کردار و دوستی با افراد دانشمند و با تجربه سود بخش است. اما رفاقت با چاپلوسان، با یاوه‌گویان و با ریاکاران جز خسران چیزی به بار نمی آورد. مردان آزاده سراح در پیش دارند و من در هیچ یک از آنان گام بر نداشتم. کسی که به راستی نیک است هیچگاه بدبخت نیست. کسی که به راستی داناست هرگز بیچاره نیست و کسی که به راستی دلیر است هیچگاه درمانده نمی ماند. انسان آزاده و شریف از 4 خصلت بریست. اول این که اندیشه های او جنبه نفع شخصی ندارد، بلکه او ناشر حقیقت است. دوم آن که پیش از تحقیق کامل هرگز داوری نمی کند و تصمیم نمی گیرد. سوم آن که لجاجت و خودسری نمی شناسد و چهارم آن که نفس پرست نیست و خیشتن را هرگز در صف اول قرار نمی دهد. بنیان فضیلت یعنی محبت داشتن به آدمیان و دانایی یعنی مردم شناسی. از چه طریق میتوان نفس را تربیت کرد و طبیعت خود را کامل ساخت؟ ایمان به حقیقت داشتن و وظایف را از روی وجدان انجام دادن طبیعت مرد را کامل میسازد. یکی را دوست داشتن و زندگی او را آرزو کردن و یکی را دشمن پنداشتن و مرگ او را خواستن طریق مردمی نیست و این طبیعت جز با تباهی سرکاری ندارد. من هر روز خیشتن را 3 نوبت آزمایش می کنم و 3 پرسش با خود در میان می نهم. اول، آیا وظایفی را که بر عهده گرفتم از روی وجدان انجام می دهم؟ دوم، آیا در دوستی با دیگران بر مبانی انسانیت عمل می کنم؟ و سوم، آیا تعالیمی را که به دیگران می دهم خود با آنها معتقدم و بر همان منوال عمل می کنم؟ سرمشق من در روابط با انسانها یک جمله است. آنچرا که بر خیش روا نمی دارم بر دیگران نیز نمی پسندم.